بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وآل الفرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عرائز ما در بحث فقه نکاح بر اساس روشی که محدثین ما، که در مواردی محدثین با فقهای ما هم نوا شدند در چینش مطالب کتاب نکاح، و بعضی از محدثین متفاوت شدند. یکی از محدثینی که نگاهش و چینشش برای مسائل مربوط به نکاح متفاوت بود، مرحوم کلینی است در کافیه شریف. کافیه شریف، خب در این کافیه شریف ما میبینیم آغاز کتاب نکاحش را با باب و حب النساء، باب و حب النساء شروع میکنه و در موضوع نساء و اصناف نساء و مراتب و خیار و شرار نساء و همینطور معیار در صلاحیت زوجه یا زوجین و کجاها نکاح مورد تأکید قرار گرفته، و یعنی بحث استحباب نکاح یا حظ بر نکاح و حق بر نکاح و کراهت عزوبیت را برخلاف بقیه فقها بعد آورده، یعنی بعد از طرح موضوع اصلی در ازدواج، یا بگیم اون متعلق اصلی در ازدواج، یا اون محور حالا اصلی بگیم در ازدواج که زن باشد، اول راجع به زن صحبت کرده بعد راجع به ازدواج و نکاح بحث کرده و بعد وارد مقدمات ازدواج، مقدمات نکاح شده. گفتیم که این بحث یک بحث، یعنی روی کرده کلینی در این بحث یک روی کرده تربیتی بیشتر هست تا یک روی کرده حقوقی. این بحث دیروز ما بود که این هم در چند بحث گذشته وارد شدیم. اصناف النساء را هم ما گفتیم، یعنی گفتیم حب النساء منظور از این حب چیه، و بعد یک اشکالی پیش میاد چون در روایات تأکید شده که من ازداده، یکی فرموده حب النساء از اخلاق انبیاست، روایت دیگر فرموده که یزداد و فی ایمان خیرن الا ازداد حبا للنساء، یعنی به تناسب ازدیاد ایمان حب نساء بیشتر میشه. چند روایت در اینجا داریم. و یا فرموده ولذتی فی النساء پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یا فرموده ولذتی فی دنیا النساء. خب این تعبیرها گویای این است که این حبی که اینجا مطرحه غیر از بحث شهوت و اون عشق مجازی که گفته میشه، یه چیزی فراتر از اونه و بالاتر از اونه، چون ربط به ایمان داده شده. در حالی که ما میبینیم اینایی که دنیا پرستند و شهوت پرستند، اینها نسبت به مسائل جنسی زیاده روی میکنند و گرفتار این قتلگاه میشن. خب به همین خاطر اینجا بحثی پیش میاد که زن چه ویژگی دارد که ممکنه دامی باشه برای انسان. یعنی به عبارت دیگر به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، این کار دو کاربرد داره، میتونه کاربرد مثبت داشته باشه، ممکنه کاربرد منفی داشته باشه. با این کار شما گوشتی را مثلا میگیرید تیکه تیکه میکنید، غذا میپذید باهاش، ممکنه کسی با این کار یه قتل نفسی انجام بده. اینجا بحث نسائی که اینجا آمده مطرح شده در خود آخرین روایت این باب حب النساء هم کلینی رحمت الله علیه این آورده که جای این سوال یا جای این شبهه اصلا هست که این حب ممکنه به همون شهوت و اینا تفسیر بشه. لذا در اون روایت آخر، روایت دهم، فرموده که از امام صادق علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام ما تلذذ الناس فی الدنیا والآخره بلذت اکثر لهم من لذت النساء. لذتی مثلا فی النساء، این لذت یک ترش میخوره و اون بحثشی بحث جنسی که هم در دنیا هم در آخرت. بعد هم از آیه کریمه استشهاد کرده امام علیه السلام و هو قول الله عز و جل زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، برای مردم تزیین شده، یعنی مردم خریدار این حب النساء هستن و خواهان حب النساء. خب تا آخر آیه. و بعد فرموده حالا این حاشیه که امام علیه السلام بر این تفسیر این آیه داده و ان اهل الجنه ما يتلذذون بشيء من الجنه اشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب. خب حالا این حدیث با اینکه ارسال داره ولی بالاخره گفتار نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، مرسل هم که باشه جای تأمل داره، جای تحقیق داره این بحث، که ممکن هم روایت دیگری هم بیاد مؤید این باشه که بحث اهتمام به این نساء یه اهتمام دو بعدیه. یعنی این که رو ما از این مجموعه روایت به دست میاریم دو بعده. از یه طرف گفته شده که ازدیاد ایمان موجب ازدیاد حب النساء میشه، بعد ایمانی به این داده. خب این بحث شهوت محض و لذت جنسی محض قطعا نمیتونه باشه، یه چیزی فراتر از اونه، ولی این بحث حتما این را در کنار خودش داره که آخر چیزی که در نساء برای انسان مطرحه و در این آیه هم بهش اشاره شده زین للناس، بالاخره این اگر دام باشه دام خوبیه که خداوند آدم ها رو تو این دام میاندازه تا اونها را تربیت کنه و بسازه تا به اوج برسونه. به تعبیر امام قدس الله سره امام خمینی، از دامن زن مرد به معراج میرسه، که حالا بعضی از بزرگان و عرفای حرف قشنگی می زدن، می گفتن یکی اینجوری می گفت اگر من می دونستم قبل از ازدواج چه بخواهد شد بعد از ازدواج برای من دیگه ازدواج نمی کردم. ما یه حاشیه زدیم به حرفش، گفتیم حضرت آقا چون شما وارد این میدان شدید به اون پختگی لازم رسیدید، اگر ازدواج نمی کردی هیچ وقت این پختگی برای شما حاصل نمی شد، یعنی شما در این مسائل باز خام می موندید. اگر یه حرفی در فقه زده می شد شما نمی دونستید چپ و راستتون یا فلان نقطه کجاست و چی کار است، اونم متوجه نمی شدید. شما فکر نکنید که به مجرد اینکه انسان ازدواج کرد و گرفتار شد، گرفتار زن، زندگی و فرزند آوری، فرزند پروری، یه باریه بردوش، چرا شما اون بعد مثبتش نگاه نمی کنید که این یک مسئولیتی است که انسان سازه و تکامل آفرینه، اون بعد شما نگاه کنید بعد ببینید خیلی خوب این ازداد ایمانن، ازداد حبن در نسا، اون بعد رو نگاه کنید شما میتونید بگید خیلی خوب این ازدیاد ایمانه که انسان را مسئولیت پذیرتر می کنه. یعنی به عبارت دیگر افتادن در دام شهوتی که منتهی بشه به تأمین حلال برای نیاز جنسی که خدا همین را قرار داده، این دام را خدا پهن کرده برای آدم. چرا؟ چون خدا می خواهد از این ارتباط میان این دو صنف زن و مرد، به تعبیر خود قرآن مثلا قسم خورده قرآن و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی، خدا به آفرینش مرد و زن که خود کار خودشه قسم میخوره. بعد اونجا فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، مثلا جامعه را ما از اینجا به وجود آوردیم. یا فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله. اصلا تقوا در این بستر تحقق پیدا میکنه. آدمی که هیچ در محرک شهوانی نداره، هیچ محرکی نداره، این چگونه میتونیم بگیم این آقا در برابر شهوت خودش مقاومت کرده، کنترل کرده، مدیریت کرده شهوتش رو؟ اصلا چیزی نداشته که شهوتش را به حرکت در بیاره تا مدیریت کنه. فرزندی نداشته تا اینکه ببینیم در موقع در مقام تربیت فرزند چقدر صبر و بردباری به خرج داده و توانسته خودش را در این مسیر تکاملی سوق بده. پس می توانیم اینجا بگیم که این رابطه ازدیاد ایمان و ازدیاد حب النساء منظور از اون می تونه تعلق باشه، که این تعلق به این جنس، چون می دونید در بعضی از شرایط اشاره کردیم در شاید در شبه جزیره به دلایلی حالا مختلف یک نوع کراهت داشتن نسبت به نگاه بزن و تعلق بزن و او را منبع شر و مصدر شر مثلا می دیدن. با اینکه از زنان استفاده می کردن در جنگ ها، ولی همین زنان را به بیگاری می کشوندن و اینا را در حال مواردی، نه همه عرب، در مواردی اونها را چکار می وعد می کردن و زنده به گور می کردن، یا وجود اونها را عار می دانستن برای، حالا گاهی عار می دانستن به خاطر اینکه این اسیر می شد و گرفتار دشمن می شد، از این جهت او را عار می دید برای خودش که عرض و ناموس خودش در اختیار چپاولگران قرار می گیرد. خب اینجاست که این حب اینطور نیست که این حب از اون شهوت و از اون شهوترانی جدا باشه، نه، اینا با هم آمیخته هستند. یعنی میتونه که بعد معنوی داشته باشه و در عین اینکه بعد معنوی آمیخته است با اون نیاز جنسی و تأمین نیاز جنسی، که شهوتی که حالا قرآن اینجا فرموده حب الشهوات. شهوت فرزند آوری و شهوت فرزند داشتن میتونه شهوتی باشه که اینجا مطرح باشه، و همینطور شهوت مثلا مال یا مال دوستی و زرندوزی و همسان، یا شهوت مقام داشتن، جایگاه داشتن و به تعبیر رئیس شدن، حب و ریاست و همسان اینها. لذا در روایاتی داریم که اینهایی که سکر میارن و آدم را بیهوش میکنن مثل خمر، فقط خمر نیست، سکر المال و سکر المقام و شاید سکر العلم، اینا همش میتونه آفتزا باشه. در این که در این که علم کماله و نوره، اما همین نور میتونه باعث کوری انسان بشه به خاطر اینکه از وسیله بودن در میاد هدف قرار میگیره. وقتی هدف قرار گرفت باعث کوری انسان میشه. اینه در نهج البلاغه صریحا امیرالمومنین علیه السلام چند جا تصریح کردن راجع به دنیا: من ابصر بها بصرته، اگه به وسیله دنیا بخواد بصیرت پیدا کنه میتونه، و من نظر الیها اعمته، کسی که چشم بزوده به دنیا هدف برای او قرار بگیره، دنیا هدف باشه، منتها نظر الاعما، آدم کور بالاترین هدفش همین دنیای فانیه. ولی انسانهایی که این را وسیله قرار بدن فرموده متجر اولیاء الله، مسجد احباء الله، محل تجارت این دنیا، بهترین فرصت برای رشد و تکامله. بنابراین ما این بحث حب النساء را باید چند بعدی ببینیم، نه مثل بعضی از بزرگان که فقط اون بعد شهوتی را گرفتن و گفتن نباید در حب و نساء آدم زیاده روی کنه، روایتی که در وسائل خوندیم چند پیش. خب به این معنا گرفته که این حب به معنای همون بهره برداری شهوانی و به کار بردن غریزه جنسی به گونه ای که انسان زیاده روی کنه ضرر میکنه. تعبیر بعضی از بزرگان چون آب شور دریاست، هرچی بیشتر بخورد دشته‌تر میشه و کار به جایی برسه که خیلی ها کور میشن و چشمشون هم از دست میدن. خب در اینجا پس ما باید این دوتا رو با هم در نظر بگیریم. اینجاست که این باب و غلبت النساء کلینی رحمت الله علیه یک معنایی پیدا میکنه برای ما که میگه حالا ما گفتیم حب النساء ایمان را به ایمان ربط داره و ازدیاد ایمان موجب ازدیاد حب النساء میشه، اما بدانید که زن میتواند یک دامی برای انسان باشه. باب و غلبت النساء، زن آنچنان میتواند بر مرد تأثیر بگذارد که به جای اینکه مسئولیتش را
تو کافیه
بیشتر کنه میتونه باعث چی بشه؟ باعث ضرر جدی بشه برای انسان. و در آیات هم اومده، حالا این آیات اینجا نیورده ولی فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله از امام صادق ما رأیت من ضعیفات الدین و ناقصات العقول اسلب لذی لب من کنه. شما خانمایی که هم ضعیف الدینید هم ناقص العقلید، چقدر میتونید رو عقل آدم رو لب آدم اثر بذارید و او را خلاصه آدم عقل فریخته را هم شما به دام بندازید، خب و عقل او را و هوش او را خلاصه به قول روزی ها بتره کنید. در نتیجه این یک دامیه خطریه که در این اینکه ما داریم حب النساء را محور مهم قرار میدیم برای ورود به بحث ازدواج و نکاح، اما باید بدونیم که این خطر هم همیشه در کمین هست. خب حالا این زمانی بیشتر این بحث باز میشه که ما اصناف النساء را بدانیم، یعنی بدونیم چند صنف از زنان داریم و چه صنفی چه کاربردی و چه تأثیراتی رو زندگی انسان داره. خب این باب رو هم ما پشت‌سر گذاشتیم، در جلسات قبل ضبط شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. نکته در این روایات با چند روی کرد، یعنی روی کردهاشون یکی نیست. یکی از روی کردها یا یکی از معیارها در تصنیف همونطوری که در این روایت دوم آمده، امام علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، ابوالحسن موسی بن جعفر، ایشون اومده گفته که از باب کارایی این زنان اومده اینها رو تصنیف کرده. کاراییشون مثلا یک کسی هست که اصلا شما با یک اشاره مطلبی بهش بگید تا آخر خط میره خودش میفهمه، میره همه کار است، مدیر و مدبره. یکی هست که نه، هوشش خیلی بالا نیست، شما هی باید بهش بگی بکن نکن، امر و نهی رو حرکت کنی. و یکی هم ممکنه اصلا حرف شنوایی نداشته باشه، فقط لج تو رو باشه، فقط لج تو رو در بیاره و تو رو اذیت کنه. به همین خاطر اینا متفاوتن از لحاظ چی؟ از لحاظ اگر میخوای کنیز بخری چه جور کنیزی را برو انتخاب کن. این در روایت دوم که فرمود خیر الجواری ما کان لک فیها هوان و کان لها عقل و ادب. چقش باشی بشو، ولی اگر عقل و ادب داشته باشه میارزه. چرا؟ چون فلست تحتاج الى ان تلست تحتاج الى ان تأمر ولا تنها. احتیاج نداره امر و نهیش کنی، از اشاره به قول گفتنی ها گفت تو مو میبینی و من پیچش مو، از اشاره شما میفهمه که شما الان چای میخوای، شما الان مهمون داری چیکار باید بکنه؟ نیاز نیست که شما او را تعلیم بدی، عقل و ادب داره. و دون ذلك ما کان لک فیها هوا و لیس لها ادب، ادب نداره، من مؤدب نیست، اون آداب و رسوم و اینا رو وارد نیست، هی باید بگی اینه بیار اونه بیار، این کارو بکن اون کارو بکن، شما به زحمت میفتی از اینجا. ولی شما خب عاشقش شدی، خیابش برای تو مهم بوده، انتخابش کرد. و دونها ما کان لک فیها هوا و لیس لها عقل ولا ادب. حالا این عقل داره ادب نداره، ولی اون نه عقل داره نه ادب داره و تو عاشق شدی، فتصبر علیها، زجر کشت میکنه، ولی چون دوستی تو عاشقشی مجبوری تحملش کنی. و جاریتون لیس لک فیها هوا، نه اصلا قیافش به دردت میخوره، هیچ تعلقی به او نداری و عقلم نداره ادبم نداره، باید از او فرار کنی. این یک نوع از طبقه بندی زنها از لحاظ کاربردهایی که دارن. سلیم
نه یشمل
بلاکی یشمل الحر ایضا عن الزوجه، حتما یشمل، ولكن امام ما کنی دخول فی هذا الباب، باب امام نمیخواست، چون امام روی کنیزان صحبت میکرد، گفت حالا غیر کنیزا رو بذار کنار، فعلا ما رو کنیزا صحبت کنیم. والعاقل و تکفیه الاشاره. خب روایت بعدی اومده از راه دیگر، اومده طبقه بندی کرده زنا رو، فرموده که اگر تو بخوای ازدواج کنی به اون شخصی که خانمش رحمت خدا رفته بود و موافق او بود و کانتی موافقه، با هم اینا زندگیشون خوب بود، و قد هممت ان اتزوج، میخواستم ازدواج کنم اما مردد شدم، با کی وصلت کنم؟ امام فرمود انظر این تضع نفسک و من تشرکو فی مالک، تو داری کسی رو میاری داخل خونت میاری و در زندگیت او را وارد میکنی، شریک زندگیت میشه و در اموالت شریک میشه و داری اصلا در وجود خودت او را داری میپذیری. این تضع نفسک، اصلا تو خودت کجا در چه جایگاهی داری قرار میدی، در چه خانواده ای، در چه فامیلی تو داری ورود میکنی و این را کجا داری قرار میدی از لحاظ خودت. و تطلعه على دینی که و سرک، وقتی که همسر تو شد هم وارد حوزه دیانتی تو میشه و هم اسرار تو را میفهمه. فان کنت لابد فاعلا، اگر حتما میخوای ازدواج کنی، فبکرن تنسب الى الخير و الى حسن الخلق، اولا باکره انتخاب کن، ثانیا اهل خیر باشه و خوش اخلاق باشه. این سه تا ملاک را امام داده. بعد از یک سه بیت شعری که اینجا میاره فرموده ثلاثون امرأتون ولودون ودود، هم میتواند برای تو فرزند آور باشد و هم ود و محبت و رأفت و رحمت داشته. تعین زوجها على دهره، کمک حال همسر او خواهد، همسرش خواهد بود، لدنیا و آخرت، هم در دنیا کمک اوست و عون اوست و هم در آخرت. ولا تعین الدهر علیه، برعکس بعضیا که به زمانه کمک میکنن بر علیه همسرشون، یعنی به دیگرانو فشار بهش میارن که او را زیر خلاصه مهمیز خودشون در بیارن و اذیتش میکنن. این یک نوع. و امرأتون عقیمتون لا ذات جمال ولا خلق، یک عقیمه، حالا بک باشد هیچ
زیبایی نداره،
اخلاق هم نداره، ولا تعین زوجها على خیر، نه دنیا و نه آخرت. و امرأتون سخابتون ولاجتون همازه تستقل الكثير ولا تقبل اليسير، سومیشم خانومی که ولاد، خانومی که ولاد سخابه، اهل سخب و داد و بیداد، ولاجه کثیره الدخول في الامور التي لا مفوزول، در همه جا سرک میکشه، دخالت میکنه، همازه دو به همزنه،
عیبجو،
خب عیبجو و خلاصه ولاجه هم تنها کردم کثرت الخروج من البيت، ذهن میکنه خانم میره این ور اونم. همازه هم ذکر عیوب الناس و غیبتهم آد و به همزنی میتونه باشه. تستقل الكثير، هرچی بهش بدی او را کم میبینه. ولا تقبل اليسير، کم بهش بدی هم نمیپذیره. خب این هم در حقیقت سن از خانم ها را با این زاویه دید که اینا چه کمکی میتونه. البته اونم در روایت اول هم بود که چه نوع کمکی، ولی از یک بعد دیگر این کمک حال او هست یا نیست. اما اینجا بحث اعانه بر دنیا و آخرت مطرحه. بعد بالاخره داره جهت میده امام به این شخص که کسی رو انتخاب کنه که کمکت کنه، بتونه بار تو رو در دنیا و آخرت ببره، به اون بر منتقل کنه. و این ملاک بسیار مهمیه. و بحث روایت چهارم هم که این روایت هم شبه روایت اوله، اینجا فقط سندش احتمالا اون اولی هم میگفت ضعیف و المشهور، این هم گفته سندش ضعیفه. باز از پیامبر صلی الله علیه و آله، اون اولی از امیر المؤمنین، این از رسول الله که معلومه مصدر امیر المؤمنین باز رسول الله. النساء و اربع، جامع مجمع، ربیع مربع، خرقاء مقمع و غل قمل، که اینا معنا کردیم در چند جلسه پیش دیگه، دوستان اونجا مراجعه کنن. در نتیجه این بحث اصناف و نساء یک کاربرد خیلی مهم داره، که تو صرف این که اگر زنی را دیدی و چشمت به جمال او خورد، مواظب باش، ممکنه یک دام مهمی برای تو باشه.
همه جوانه با
همه ابعاد رو در نظر بگیر، هدفمند باش در انتخاب. و این افق جدید را که باز میکنه، بعدا میگه خیلی خوب، برو با این ویژگی ها یه آدمی رو پیدا کن که کمک تو رو کمک بکنی.
حالا یه زن ایدئاله که تو این همین چهار تا روایتی خوندیم، 5 و 6 تا ویژگی از زن ایدئال
به این آباب بعدی خیر النساء میاد انشالله. اگه فردا اومدید استفاده بکنید. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد.